سلام على عباده الذين اصطفوا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء الستر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت، إلا أنه يلبس يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفاف بعده، ويحنت قبل القتل كحنوت الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه. خب اینا فروعات هست. از مستثنیات غسل، اولین مستثنا شهید بود که گفتیم غسل میت ندارد. دومین مستثنایی که گفته شده است کسی است که نستجیر بالله واجب القتل است. این واجب القتل به وسیله رجم یا به وسیله قصاص. این فرد دیگه بعد از فوت، بعد از که از دنیا برود و بمیرد، غسل ندارد، ولیکن امام یا نائب خاص امام یا نائب عام امام این فرد رو امر میکنه که غسل کنه پیشا پیش کشته شدنش، که غسل کنه غسل میت، همون سه تا غسل و خصوصیاتی که در بارش بحث میکنه. فعلا آنچه ما در اینجا بحث میکنه اینه که فردی که واجب القتل هست بعد از فوت، یعنی بعد از مردن، غسل ندارد و غسلش رو قبل از مردن انجام میداد. اینو آوردن در مستثنیات، هرچند در مستثنیات هم آوردنش جا دارد یا ندارد، هرچه سید انتخاب کرده باشد خوبه، ولی آنچه ما ضعفا میفهمیم که این غسل میتش رو به دلیلی قبل از قتلش باید انجام بدهد. این جاییست که غسل میتش جابجا شده است. ما در مستثنیات بحث بکنیم جایی که غسل میت نداشته باشد که شهید بود، این غسل میت داره، ولی غسل میتش قبل از قتلش. حالا شاید نظر مبارک سید اینه که بعد از مرگ هر انسانی که بمیرد غسل دارد، این فردم که بمیرد دیگه غسل ندارد، ولی غسلش قبلا باید انجام بگیرد. این مطلب مورد اجماع و تسالم اصحاب است. در این رابطه شیخ مفید و شیخ توسی و صدوقان و همینطور شیخ کلینی فتوا دادن که بله این مرجوم و کسی که رجم می شود باید قبل از رجم غسل میت انجام بگیرد. و شیخ توسی در کتاب خلاف جلد یک صفحه 713 می فرماید المرجوم والمرجومه یو امران بالاختصال ثم يقام عليهم الحد ولا يغسلان بعد ذلك. دیگه بعد از مرگ غسل ندارد. بعد می فرماید که دلیلنا اجماع الفرقت فانهم لا يختلفون فيه. دلیل ما اجماع فرقه هست و فقها اختلافی در این رابطه ندارند. و همینطور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 347 می فرماید که شیخان فرموده اند در مبسوط و مقنعه و نهایه صفحه 42 مقنعه صفحه 85 که من وجب علیه القود او الرج امر اولا بالاغتسال و التحنت ثم يقام عليه الحد و يدفن دفن بشه. دیگه بعد از مرد بسنده. وافقهما ابنا باباوی. صدوقین هم به این مسئله با شیخان موافق هست. مسئله از لحاظ اجماع می شود گفت مشکلی ندارد، مسئله اجماعی هست. شهید در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 329 می فرماید من وجب علیه الرجم او القود یؤمر بالاغتسال تا اونجا که ثم یقام الحد ولا يغسل بعد ذلك ولا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب. اجماع دیگه کامل کامل شد در این رابطه، مشکلی وجود ندارد که گفتم محقق حلی هم فرموده بود. ظاهرا کلمه اجماع از بیان محقق حلی جا گذاشتم. ایشان هم در اون صفحه 347 فرموده بود که ولم اعلم لاصحابنا فیه خلافا. خلافی در این رابطه ندیده ایم. بنابراین مسئله از حیث اجماع، اجماع شیخ توسی و محقق حلی که فرمود لم اعلم اصحابنا فیه خلاف و همینطور شهیدم که فرمود، مسئله از لحاظ آراء مورد اختلاف نیست بلکه مورد اتفاق هست. چنانچه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 می فرماید سقوط غسل عن المرجوم والمختصم من المسائل المتسالم علیها بین الاصحاب. ولم ينقل فيها خلاف من احد فيما نعلمه. مسئله مورد تسالم، از اجماع هم بالاتر رسیدیم در حد تسالم. اما فقها ها گفته اند در موارد متعدد و کتب متعددی از معتبر و ذکرا و جامع المقاصد و کشف اللسان و جواهر و طهارت شیخ و مصباح الفقیه و بیان کتاب سید استاد و مستمسک، همه گفتند که مستند این حدیث، مستند این حکم دو روایتی است که آمده است در کتاب وسائل جلد دو باب 17 از ابواب غسل میت. دو روایتی آمده، این باب فقط دو روایت هم بیشتر ندارد. سند روایت اول که شروعش آغازش بسیار خوبه و به اصطلاح عوام حسن عاقبت نداره، اواسط و اواخر سند ضعفا گویا آمده هم. اول محمد بن یعقوب شیخ کلینی هستی، عن عدت من اصحاب اینا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن حسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع ابن کردین، عن ابی عبدالله علیه السلام. صاحب جواهر می فرماید که این روایت، سند این روایت ضعیف جداً، طریق با مسمع تا به مسمع برسد ضعیف. خود مسمع کردین که از امام صادق نقل میکند توثیق دارد. محمد ابن حسن ابن شمون و عبدالله ابن رحمان و سهل ابن زیاد و بنابر توثیق خاص هیچ کدوم توثیق ندارن، توثیق ندارن که بعضی هاش اصلا متهم به غلو هم هستن. اینها سند ضعیفه. در ضعف سند تقریبا بحثی نیست از حیث خود راوی. ضعیف این معنی که توثیق نداره، من که خود من نمیتونم بگم که اینها آدمای درستی نیست، میگم چه که ما من میدانم این راوی ها توثیقی براشون به دست ما نرسیده. من توثیق دیگه و الغیب و اندالله که در واقع اینا چجور آدمایی هستن خدا میدونه. فعلا چون توثیق ندارن به هیچ وجه، بعضی هاش که اصلا توثیق ندارن، بعضی هاش کمی مثل شمون یک مدحی تقریبا در بارش آمده، سهل ابن زیاد اعتراف نظری در بارش هست و عبدالله ابن عبدالرحمن که هیچ چی درش وجود ندارد این اخریه، اما در واقع اینا چه باشه خدا خودش میدونه. پس طبق معایر رجال این سند اعتبار ندارد چون توثیق ندارد. خود گفتم که صاحب جواهر میفرماید که این سند رو که نقل میکند سندی است که ضعیف جدا، در ضعفش به اصطلاح اصرار دارد که میفرماید ضعیف جدا. بله، با این سند ضعیفی که نقل شده است الان بررسی کنیم ببینیم که مضمون این روایت چه می شود و دلالت این روایت. صاحب جواهر، کتاب جواهر جلد 4 صفحه 94 می فرماید که ما رواه الکلینی به سند ضعیف جدا عن مسمع کردین. مسمع کردین خودش ثقه است، طریقی که راویایی که اونجا هست خب صاحب جواهرم گفت ضعیفون جدا، ما هم شرحشو دادیم ضعیف به اون معنا، ضعیف به معنا نیست که ما نستجیر رو بلا کسی رو من خودم میگم تفسیق کنم یا کاذب و اینا به اون اعتبار و اون توثیقات رو ندارد که ما در سند روش حساب کنم. اما متن این روایت رو بخوانم بعد یه بررسی برای اعتبار این روایت هم داشته باشیم. متن روایت اینه، عن مسمع ابن عن مسمع کردین در مجمع البحرین علامه ترهی مسمع نوشته است، عن مسمع کردین عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرجوم والمرجوم یغسلان و یحنقان و یلبسان الکفن قبل ذلك ثم یرجمان و یصلى علیهما و المقتص منه به منزلت ذلك یغسل و یحنق و یلبس الکفن ثم یقاد داخل قوسین و یصلى علیه. این متن، متن عالی است، صریح رجم، کسی که به وسیله رجم کشته بشد یا کسی که به وسیله قبض کشته بشد، یا مقتسم قصاص، کسی که قصاص میشد، مرجوم و مرجومه کسی که سنگسار میشد، زن باشد مرد باشد مرجوم یا زن باشد مرجومه، اینا قبل از اجراء حد که همون قتل هست چه بشن؟ باید خوش داده بشن، یغسلان و یحنتان، و بعد از مرد دیگه غسل ندارد، آخرش فقط نماز خوانده بشد و تمام، به خاک سپرده بشد. این سند معلوم شد که به شما گفتم که میگن ضعیفه، خیلی خوب ضعیف. و بعدم چیزی که برای اعتبار کم کم اضافه کنیم اینه، و رواه صدوق مرسلا عن امیر المؤمنین علیه السلام، بعدم شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن یعقوب مثله، همجوری که در بالا آمده با اون سند ذکر میکنه و به اسناده و به اسناد شیخ عن محمد ابن احمد ابن یحیی که درسته، عن علی ابن ریان هم درست، عن الحسن ابن راشد، ای تو جان درست شد، ای سند درست دیگه. پس یه دانه اشکال این پیدا کرد، چه شد؟ عن بعض اصحابنا، اگر این عن بعض اصحابنا نبود عن مسمع کردین کار تمام بود، این عن بعض اصحابنا مرسلش کرد. پس روایت اول سند ضعیف است جدا، روایت دوم هم مرسل است.
از طرق دیگه این روایت وارد
نشده، همین دو روایت طریقه دارد، همین سه تا طریقه دارد، صدوق هم نقل کرده مرسل و شیخ طوسی هم نقل کرده، منتها مسند تا آخر فقط یک دانه راوی قبل از مسمع اون یه دونه راوی ذکر نشده که میشه مرسل عن بعض اصحابنا. برای شما عزیزان درباره مراسیل یا مرسل گفته بودیم، بازم اشاره کنیم. اولا گفته میشود که مرسل دو قسم است، بلکه سه قسم. قسم اول قابلیت برای جبران ندارد، جبران به عمل اصحاب یا جبران به شهرت. و قسم دوم، قسم اولی که قابلیت ندارد اینه که اصلا سند اصلا ندارد. مثلا میگیم روی قال شیخ عن صدوق انه قال روی عن النبی مرسلی، که اصلا یک دونه راوی هم فرض کنید نداره، این سند نداره اصلا. این رو میگن که قابل انجبار نیست. چرا قابل انجبار نیست؟ برای که انجبار فرع بر سنده، سند ضعیف انجبار بشود. اونی که اصلا سند نیست چطوری انجباری یا جبرانی به عمل بیاد؟ سالبه منتفی به انتفاع موضوع است. یه سندی باشد، ضعیف باشد، با عمل اصحاب یا با شهرت اون سند تقویت بشود که بهش میگیم جبران. اینه که گرفتیم، این قسم اول از مرسل بود. قسم دوم مرسل، سند هست ولی در سند آمده است، مثلا فرض کنید میگیم که در همین مثال میگیم حسین ابن راشد، حسن ابن راشد عن رجلن، عن مسمع عن رجلن، این چیه؟ این مجهوله، امتیاز نداره، از اون مرسل های بسیار محکمیه. البته سند هست، رجلنی هست، سند هست. اگر یک عمل اصحاب رو این گونه مرسل قرار بگیرد امکان انجبار وجود دارد چون سندی هست. قسم سوم از مرسل، مرسلی است که خود مرسل یه دونه امتیاز دارد. اون چیه؟ اون همین مرسلی است که در اینجا آمده، قبلا هم برای شما گفته بودم. اون مرسل اینه که در سند آمده باشد عن بعض اصحابنا. اصحابنا هست این راوی، این بعض اصحابناست، این از اصحابنا بودن یک امتیازه، این قابلیتش برای جبران بهتره تا اون قبلیه. پس این اقسام مرسل رو که گرفتیم، وضعیت جبران سند هم که متوجه شدیم، الان برای شما جبرانش رو عرض کنم. برای جبران این سند فقهایی که این سند رو ذکر میکنن، تمامی فقهایی که این سند رو ذکر میکنن تقریبا بلا استثنا میفرماین که این سند منجبر به شهرت است. از فقهای معاصر و فقهای سلف و معاصر میگن منجبره. بالاترین بیانی که در این رابطه داریم که حسبنا و کفانا، بیان محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه هست که در این رابطه برای ضعف این سند بیانی دارن. کتاب معتبر همون منبع، جلد یک، صفحه 347، می‌فرماید که این روایت و روایتان ضعیفتان، هر دو روایت ضعیف. عمل اولا و روایت اولی فروایت سهل و هو ضعیف، عن الحسن ابن شمون و هو قال ضعیف، و کذا عبد الرحمن المسمعی قال ضعیف. قال النجاشی لیس بشیء، اونقدر ضعیفه که گفته دیگه هیچ این سند به حساب نمیاد. و اما ثانیه، بقیه رجال سند گویا درسته، فرویها عن مسمع بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا اون روایت اول که هیچی این روایت دومو میفرماید که اشکالی که دارد اینه که بعض اصحابنا گفته و هو مجهولون، بعض اصحابنا مجهوله، از اون مصطلحیست که مجهول به حساب میاد. این چیکار کنیم؟ میفرماید که مجهول هست، ولیکن غیر ان الخمسه افتو بذلک و اتباعهم، ولیکن خمسه فتوا دادن به این و اتباع خمسه همین، ولا اعلم اصحابنا فيه خلافا ولا تعنن بالارسال مع العمل. می فرماید که خمسه فتوا دادن، خمسه کیه؟ شیخ کلینی، شیخان صدوقان، شاید خمسه، خمسه قدما. این خمسه که فتوا داده باشن پس کافیه دیگه برای، و اتباعشان هم همین کار کرد. ولم اعلم لأصحابنا فیه خلافا، درباره مضمون این حدیث گویا بین اصحاب ما خلافی نمی بینم، ندیدم، نیافتم. ولا تعنن بالارسال مع العمل، و ندیدم از اصحاب کسی که به این روایت تعنی داشته باشد، یعنی اشکالی. مهمی که این روایت مرسله، چون مرسل بودنش به وسیله این همه عملی که از اصحاب دیده شده جبران می شود و مطلب کامله. بنابراین دلیل اصلی نسبت به اصل حکم که مرجوم و مرجومه باید غسل داده بشد قبل از اجراء حد و بعد از قتل دیگه غسل ندارد، میتواند همین روایت باشد که گفته شد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این روایات در همون کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 384 و 84 می فرماید که استدلال شده است به همین روایت، ولی این روایت سردش ضعیفه، ولیکن هرچند ضعیف و سند هست ولیکن مناس و چاره نیست که عمل بر طبق آن باشد. چرا؟ برای که اصحاب قد عملوا بها یقیناً، اصحاب به این مسئله، به این روایت قطعا، به مضمون این روایت قطعا عمل کرده اند. بنابراین این روایت که مورد عمل اصحاب هست دیگه دربارش بحثی نیست. هم بعد می فرمایید که شما هر چند گفت بشد گویا که این مسئله مستندش همین روایته، ولی تحقیق اینه که این روایت ضعیفه. و مبنای ما چه بود؟ مبنای ما هم اینه که روایت ضعیف به وسیله عمل جبران نمی شود، بنابراین به این روایت نمیشد تمسک کرد، بلکه ما این حکم را از جهت کثرت ابتلا و اشتهار و عمل اصحاب اصل حکم را مورد توجه قرار میده. به عبارت دیگر مدرک این حکم این روایت نمیتونه باشد که ضعیفه، ولی خود اشتهار این حکم از زمان پیامبر تا تاریخ معاصر کافی است برای ما که بگیم این حکم در شرع واقعیت دارد و دارای یک حقیقت ثابتی هست. می‌فرماید که در تحقیق دقیق که مراجعه کنیم می‌بینیم از زمان پیامبر تا الان که قصاص مورد ابتلا بوده حکمش هم همین بوده، غسل قبل از قتل و عدم غسل بعد از قتل. این اشتهار در این حد برای ما کافیست به عنوان یک حجتی که بهش اعتماد کنیم. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید مطلبی را برای شما گفتم، رجالی که این فرمایش سیدنا استاد مؤید همون مطلبه. چه گفتم؟ دیروز مظاهرم گفتم که گاهی یک مطلب از طریق روایت با سلسله سند ثابت نمی شود، ولی از طریق حکایت و تاریخ به طور قطع یا اطمینان ثابت می شود، اچان سلسله سنی در بارش نیامده باشد. اعتبار داره. چرا اعتبار داره؟ موجب وثوق صدور می شود و مدرکی که سیره عقلا هم هست اون شیوه را تایید میکند. سیره عقلا هم میگد یک حکایتی که چنین اشتهاری داشته باشد و هیچ اختلافی دربارش نیامده باشد اعتبار دارد. سیدون الاستاد در این رابطه این مطلب رو تحت عنوان حکایت نمیگد، ولی میگد محل ابتلا بوده و اختصاص هم رواج داشته، اشتهارم داشته، اگر یک نفر مخالفی هم دیده نشده، بنابراین این موجب وثوق صدور این حکم از شرع می شود و برای ما این مقدار اشتهار و این مقدار تحقق در زمانهای مختلف کافیست که چه باشد که اعتبار ثابت کند و حجیت بیاورد. بنابراین بر اساس این فنفس و عدم و به اصطلاح می فرماید که به این مضمون که نفس اشتهار دلیل بر صحت این حکم میتونه باشد و لا توجد فتوا به وجوب تغسیل علیهما اصلا، و عدم اشتهار خلاف و عدم وجود خلاف در حقیقت دلیل بر عدم خلاف این مسئله. مسئله ثابت است، هرچند با روایت هم کاری نداشته باشیم، مسئله از نظر حکایت ثابت است. اما خود الغایات و ترک المبادی در این رابطه اصل مسئله محل اختلاف نیست، یعنی کسی که واجب القتل است به سبب رجم یا به سبب قوت که قصاص باید غسل کند قبل از قتل و بعد از قتل دیگه غسل، مسئله مسلم. حالا اصل در این رابطه اجماع است و تسالم است و روایت، و یا این که اصلا روایت رو در نظر نگیریم و همون ابتلا و اشتهار و عدم خلاف رو در نظر بگیریم. مبادی اترک المباری، ممکنه طرق فرق داشته باشد و هدف یکیست که مطلب ثابت است. شک در ثبوت این مطلب و شک در اصل این حکم وجود ندارد. و اما روایات بر اساس مسلک سید، سیدان الاستاد که اعتبارش ثابت نشده باشد عیبی ندارد، منتها سیدم گویا در کلامش اشاره آمده است که ولی که ما به مضمون بله لا مناس من العمل على طبق ها، عمل بر طبق روایت صورت میگیرد. خیلی خوب، عمل بر طبق روایت صورت گرفت و پشتوانه اصلی هم همون ابتلا و اشتهار و عدم خلاف بود. ما دیگه در تعبیر با مشهور فرق میکنه، یا بگید که طبق مشهور سند جبران شده است، طبق رأی سید نه سند جبران نشده و بلکه عمل بر اساس خود اون ثبوت که ما تعبیر کردیم ثبوت حکایت. اصل مسئله شکر خدا اشکال و مشکلی ندارد، اما این مسئله دوباره دارد دو سه تا نکته که متصل به این حکم هست مورد بحث قرار میگیرد، یا به عبارت دیگر فروعی دارد که از این قرار است. فرع اول، آیا این حکم اختصاص دارد به مورد رجم قصاص یا نه، هر جا که واجب قتل باشد. دو، نیاز به امر دارد. سه، امر از کی باشد. چهار، غسل غسل میت باشد یا مطلق غسل. این چهار تا فرع انشالله بررسی کنیم. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.
الله
اکبر. سلام
علیکم و رحمت الله و برکاته.